صفحه 73. اولین باری که تو را دیدم کاملا هیجان زده بودی. یادم می آید تحت تأثیر قرار گرفتم. هنوز هم تو را در قاب این در به یاد می آورم. آدریان همراه تو بود. دستت را به سوی من دراز کردی. دستی که از سرما کاملا مچاله شده بود. نمی توانستی به من سلام کنی. نمی توانستی حرف بزنی. پس من بازویت را فشردم به نشانه خوش آمدگویی. و هنوز نشانه های سفیدی که انگشتان من روی بازوی تو به جا گذاشته است را میبینم. آدریان به سوزان که خیلی پریشان بود خنده کنان گفته بود میخواهم یک دختر فضایی نشانتان دهم. بعد تو را به طبقه دوم برد، به حمام گرمی که پیشا پیش برایت آماده کرده بودیم. چه مدت آنجا ماندی؟ نمیدانم. فقط یادم میآید آدریان مدام به مادرش میگفت آرام باش، آرام باش، وقتی غذایت پخت سر میز میرویم. چون درست است گرسنه بودیم. یعنی من که گرسنه بودم و مرا که میشناسی پیرمردهای احمق هنگام گرسنگی چه حالی دارند. داشتم دستور میدادم بدون تو شام خواهیم خورد که تو رسیدی با موهای خیس و لبخندی شرم‌آلود. حوله قدیمی سوزان را پوشیده بودی. این بار گونه هایت سرخ بودند، سرخ سرخ. هنگام شام خوردن برای ما تعریف کردید که در صف سینما با هم آشنا شده اید تا فیلم یک شنبه ای در خارج شهر را ببینید. به آدریان بلیط نرسیده بود. چه دل و جرأتی، موروثی است. آدریان همانجا دقیقاً یک شنبه واقعی را در خارج شهر به تو پیشنهاد کرده بود. سوار بر آن موتورسیکلتش بیان که به هیچ چیز دیگری فکر کند و بگذارد تو به چیز دیگری فکر کنی با آن حالت منجمد شده ات. چون از پاریس با یک تیشرت و بارانی خارج شده بودی. آدریان گویا با نگاهش تو را میخورد. حتما برایش سخت بوده چون تو دائم سرت پایین بود. وقتی از تو حرف میزد چالی در گونه‌ات میافتاد. پس این تو فکر میکردیم که به ما لبخند میزنی. حتی یادم میآید کفش‌های کتانی عجیبی پوشیده بودی. درست است، کتانی‌های زرد رنگ. بله درست است. پس چرا به خودت حق می دهی از کتانی هایی که دیروز برای لوسی خریدم ایراد بگیری؟ باید به لوسی بگویم. می گویم عزیزکم به مادرت گوش نکن. وقتی مادرت را دیدم کتانی های عجیب زرد رنگ پوشیده بود با بندهای قرمز. بند کفش ها هم یادت مانده؟ همه چیز یادم هست کلوه، همه چیز. می شنوی؟ بند کفش های قرمز رنگ، کتابی که روز بعد زیر درخت گیلاس می خواندی و وقتی آدریان با موتورش ور می رفت. چه کتابی بود؟ دنیا از نگاه گارب، نه؟ دقیقاً. یادم می آید از سوزان خواستی پلکان کوچکی را که به سوی سرداب قدیمی می رفت از خار و خاشاک پاک کنی. نگاه های محبت آمیز را که سوزان به تو می انداخت یادم می آید. وقتی می دید با زحمت بوته تمشک ها را از علف های هرز جدا می کنی. می شد با حروف درشت در نگاهش خواند عروسم، عروسم است؟ من شما را به بازار سن آماند بردم. تو سبزیجات خریدی و بعد در میدان مارتینی نوشیدیم. وقتی من و آدریان بیلیارد بازی می‌کردیم فکر کنم تو در روزنامه عنوانی درباره اندی وارهول می‌خواندی. شگفت انگیز است. چطور چنین حافظه‌ای دارید؟ اوه من قابلیت‌های زیادی ندارم. کم پیش می‌آمد لحظاتی با هم باشیم. می‌خواهید بگویید با آدریان؟ بله. بله. بلند شدم پنیر بردارم. نه نه بشقاب ها رو عوض نکن، به زحمتش نمی ارزد. چرا؟ می دانم بیزارید پنیرتان را در همان بشقاب قبلی بخورید. عجب، از این کار بیزارم؟ بله درست است، از آن ادا و اطوارهای احمقهای پیر، نه؟ او بله، من فهم کنم. عقب کنان بشقابش را از دستم کشید. دختر بدجنس. چالهای گونه هم پیدا شد. ازدواجتان را یادم می آید. البته دستت در بازوی من بود و خیلی خوشگل شده بودی. قوزک پایت درد گرفته بود. از همان میدان سناماند رد می شدیم که تو را گوشم زمزمه کردی. بهتر بود من را می دوزیدید. این کفش های لعنتی را از شیشه اتومبیل به بیرون پرتاب می کردم و می رفتیم مغازه یویت صدف می خوردیم. از این شوخی روده بر شدم. دستکش هایم را مرتب کردم. بیا کلوه، اول برای خودت بریز. بگویید، بگویید. دیگر چه میتوانم برایت بگویم؟ یادم میآید روزی در کافه پایین دفتر کار من قرار داشتیم تا من یک ملاقه بگیرم یا نمیدانم چه چیز دیگری که سوزان به تو سپرده بود. احتمالاً آن روز به نظرت آدم مزخرفی آمدم. عجله داشتم، نگران بودم، حتی نگذاشتم تو چایت را تمام کنی. زود از دفتر بیرون رفتیم. سوالاتی درباره کارت می‌پرسیدم و احتمالاً اصلاً به جوابهایت گوش نمی‌دادم. خلاصه شب سر میز شام وقتی سوزان از من پرسید خبر تازه چه داری؟ بیان که فکر کنم جواب دادم کلوه حامله است. به تو نگفته؟ نه. راستش را بخواهی مطمئن نیستم خودش هم بداند. سوزان شانه‌هایش را بالا انداخت و به سقف نگاه کرد. اما من درست گفته بودم. چند هفته بعد تو و آدریان این خبر خوش را به ما اعلام کردید. چطور شما حد زدید؟ نمیدانم. به نظرم رسید رنگ و رویت تغییر کرده. خسته به نظر می آمدی. می بینی؟ می توانم تا قیامت برایت بگویم. می بینی که بی‌انصافی. چندی پیش چه گفتی؟ که همه این سالها جز خودم دل مشغول کس دیگری نبودم. اوه کلوه نه. امیدوارم از خجالت آب شوی. خشمین نگاهم کرد. اما من مغرورم. درست است. در این باره حق با توست. به تو می گویم نمی خواهم بروی. چون واقعا نمی خواهم بروی. به خودم فکر می کنم. تو از دختر خودم به من نزدیک تری. دخترم هرگز به من نمی گوید یک احمق پیر هستم. خودش را به این راضی می کند که فقط فکر کند من احمقم. بلند شد نمک بردارد. اما چطوری؟ چه شد؟ هیچی. خوبم. چرا؟ داری گریه می کنی؟ نه گریه نمی کنم. نگاه کنید گریه نمی کنم. چرا؟ گریه می کنی؟ یک لیوان آب می خواهی؟ بله. اوه کلوه دوست ندارم گریه کنی. وقتی گریه می کنی احساس بدبختی می کنم. نگاه کن باز هم شما درست شدنی نیستید. سعی می کردم لحن شوخی داشته باشم اما آب دماغم سرازیر شده بود. رقت انگیز بود. می خندیدم، گریه می کردم. آنچه نوشیده بودم اصلا سرخوشم نکرده بود. نباید درباره این چیزها حرف می زدم. چرا اینها خاطرات من هم هستند. خوب است من هم کمی به یاد بیاورم. نمیدانم خوب متوجه می شوید یا نه اما موقعیت فعلی خیلی برایم تازه است. 15 روز است. ما خانواده آرامی داشتیم. برنامه آشپزی هفتگیم را در مترو مرور می کردم تا بدانم شام باید چه درست کنم. ناخن‌هایم را سوهان می زدم در حالی که به فکر برنامه تحصیلات آخر هفته بودم. به خودم می گفتم دخترها را هم می بریم یا خودمان دوتا می رویم. اما می بینید دچار چه تضادی شدم؟ پدر شوهرم رو به آتش کرد. خانواده آرام اما نه خیلی گرم. درست است؟ برای شام منتظرش می ماندم. ساعتها منتظر می ماندم. حتی گاهی در انتظار آمدنش خوابم می برد. بالاخره می آمد با قیافه درهم رفته و سر و وضع پریشان. خودم را به زور به سمت آشپزخانه می کشاندم. جنب و جوش به راه می انداختم اما او گرسنه نبود. مؤدبانه می گفت اشتها ندارد یا شاید با هم چیزی خورده بودند. شاید. چقدر برایش سخت بوده روبروی من بنشیند. من که با شادمانی همیشگی هم داستانهایی از خانواده خوشبختمان برایش تعریف می کردم. چقدر برایش سنگین بوده. وقتی فکرش را می کنم چه عذابی می کشیده. لوسی یک دندانش افتاده. حال مادرم خوب نیست. دختر جوان آرتور که شبیه هلندی هاست با پسر همسایه دوست شده. مجسمه مرمرم رو امروز تمام کردم. موهای ماریون رو کوتاه کردم. افتضاح شده. معلم لوسی یک بسته تخمر خواسته. آدریان خسته به نظر میرسی. یک روز مرخصی بگیر. دستت رو بده به من. اسفناج میخوری؟ تفلک چه شکنجه ای. برای یک مرد خیانتکار اما پایبند چه شکنجه ای. اما من اصلا متوجه نبودم. متوجه نبودم چه میگذرد. قرار است چه بر سرم بیاید. متوجه میشوید؟ آدم چطور میتواند تا این حد کور باشد؟ چطور؟ شاید زیاد اعتماد داشتم یا به تمامی خرفت بودم. آخر کار دیگر واضح است. سرم به عقب افتاد. آه پیر این زندگی چه نکبتی است. خوبی؟ نمیدانم. هیچ میدانی بوته گل روز تو را به خاطر نامش دوست دارم. خیلی چیزها را به خاطر برچسبشان میخرم. بله چه نکبتی. دیگه چه اهمیتی دارد. اما تو هنوز جوانی. نه من پیر هستم. خود را پیر احساس میکنم. کاملا غر شدم. احساس میکنم اعتمادم را به همه چیز و همه کس از دست خواهم داد. از میان روزنه کوچک به زندگیم نگاه میکنم. در را نخواهم گشود. عقب بروید. اول پنجه های سفیدتان را نشان بدهید. گرگ های برنما. خوب است. حالا نفر بعد. نمیخواهم کفوش خانه‌ام کثیف شود. کفش هایتان را در بیاورید. در راه رو بمانید. تکان نخورید. نه نه، هرگز چنین زنی نخواهی شد. حتی اگر بخواهی نمیتوانی. مثل گذشته آدم ها وارد زندگیت میشوند، مانند آبی که وارد آسیاب میشود. آن وقت باز هم رنج خواهی کشید و خیلی هم خوب است. دیگر به خاطرت قصه نمیخورم. نه البته. البته چه؟ به خاطر من قصه نمیخورید. به هر حال به خاطر هیچ کس قصه نمیخورید. درست است، حق با توست. نمیگذارم به خاطر دیگران کمرم خم شود. چرا؟ نمیدانم، چون زیاد از دیگران خوشم نمیآید. گمان میکنم فقط آدریان. آدریان چه؟ به او فکر میکنم. به خاطر آدریان قصه میخورید؟ بله، فکر میکنم بله. به خاطر اوست که همه تلاشم را میکنم. چرا؟ چون او بدبخت است. داشتم شاخ در میآوردم. که اینطور عالی است. او به هیچ وجه بدبخت نیست، برعکس خیلی هم خوشبخت است. او زنی قرازه و دقاور را با یه دلبر ترگر و ورگر عوض کرده. امروز زندگیش خیال انگیز است، میدانید. ساعتم را بالا بردم. بفرما، مثلا الان ساعت چند است؟ 9:45. تفلک بیچاره ما الان کجاست؟ کجاست؟ سینما یا تئاتر؟ شاید؟ شاید دارد جای شام میخورد. الان دیگر پیش غذا را تمام کردند. آدریان کف دست دلبرش را نوازش می‌کند و به فکر بعد از آن است. دقت کنید. غذا می‌رسد، خانم دست آدریان را می‌گیرد و به او لبخند می‌زند. شاید هم در رخت خواب باشند. احتمال یکی بیشتر است، نه؟ اوایل آشنایی میزان این جور لوندی‌ها در هم گم شدن‌ها بالاست. خوب یادم می‌آید. تو وقیح شده‌ای. از خودم دفاع می‌کنم. هر کاری هم که بکند باز هم بدبخت است. میخواهید بگویید به خاطر من بدبخت است؟ فکر من عیشش رو برهم میزند. او چه نمک نشناس. نه نه، به خاطر تو، به خاطر خودش، به خاطر این زندگی که هیچگاه آنطور که میخواهیم پیش نمیرود. تلاش های ما تمسخرآمیز است. حق با شماست، طفلک بیچاره. نه، به من گوش نمیدهی. نه. چرا به من گوش نمیدهی؟ تکه آخر نانم را گاز می زدم. چون شما یک بولدوزر هستید. همه چیز را سر راهتان خراب می کنید. اندوه من. قبلا کجا بودید؟ خوب می دانم. به زودی از کوره در می روید و بحث را تمام می کنید. به علاوه این داستان پیوند خونی، این مفهوم مزخرف، قادر نبودید بچه هایتان را در آغوش بگیرید. یک بار هم که شده به آنها بگویید دوستشان دارید، اما همیشه آن گوشه کنار هستید. میدانم که همیشه از آنها دفاع می کنید. هرچه بگویند، هرچه بکنند، در برابر بربرها که ما باشیم، همیشه حق با آنهاست. ما که همخون شما نیستیم. گویا بچه هایتان آنقدرها لذت و انگیزهی که انتظار داشتید برایتان برمغان نیاوردند. اما باز هم شما تنها کسی هستید که حق دارید از آنها انتقاد کنید. قدرت مطلق. آدریان مرا با دخترها کاشته و در رفته است. خب، حتما با این هم مخالفید. اما دیگر دلم نمیخواهد واژه های آنچنانی از شما بشنوم، آن هم با صدای بلند، واژه های فاخر. چیزی را تغییر نمیدهد، اما خیلی لذت خواهم برد. خیلی لذت میبرم اگر شما میدانستید. بله، رقت انگیز است. من بیچارم. اما چند واژه مؤثر، پرمایه، واژه هایی که خیلی خوب میتوانید آنها را بگویید. چرا به او نمیگویید؟ فقط من شایسته شنیدن هستم؟ منتظر نشستم تا اسقف اعظم که آن سوی میز نشسته محکومم کند. همه این سالها که با شما زندگی کردم دریافتم که شما دنیا را به دو قسمت می کنید، خوبها و بدها. آنها که لیاقت شما را دارند و آنها که ندارند. همه این سالها با چند و چون گفتمان شما آشنا شدم. حس سلطه طلبی شما، حالت متهم کننده تان، سکوتهایتان و تظاهرتان به محبت. این همه تظاهر به مهربانی، این همه وقت، همه مهربانی های شما تصنعی بوده است، پیر. میدانید من آدم ساده دلی هستم. دوست دارم بگویید پسرم بیشرف است و من به جای او از تو عذر میخواهم. متوجهی؟ دوست دارم این را بشنوم. چنین چیزی نخواهی شنید. دلت را به این خوش نکن. بشقاب ها را برداشتم. دلم را به شما خوش نکرده بودم. چیزی برای دسر میخواهید؟ نه. چیز دیگری نمیخواهید؟ خب بیفایده بوده است. باید داستان را از نقطه بدترش میگفتم. دیگر به گوش نمیدادم. گره کورتر شده و ما بیشتر از پیش از هم دور شدیم. پس من واقعا کودن پیری هستم. یک هیولا و دیگر چه؟ دنبال دستمال سفره بودم. و دیگر چه؟ مستقیم در چشمهایش نگاه کردم. گوش کنید پیر، سالها با مردی زندگی کردم که نمیتوانست راست بایستد، چون پدرش هیچگاه به درستی به او کمک نکرده بود. وقتی با آدریان آشنا شدم، از انجام هیچ کاری برای فریفتن شما واهمه نداشت. از هر آنچه میکرد افسرده میشدم، چون به خاطر دل خودش این کارها را نمیکرد. انگیزه اصلی شما بودید، برای متعجب کردن یا به سطوح آوردن شما، برای تحریک کردن یا خوشایند شما واقع شدن، رقت انگیز بود. هنوز 20 سالم تمام نشده بود که از همه زندگیم به خاطر او دست کشیدم. برای گوش کردن به زنجموره های او، نوازش کردن موهایش تا سر انجام به خودش اعتماد پیدا کند. اصلا پشیمان نیستم. به هر حال نمیتوانستم طور دیگری رفتار کنم. اینکه پسری مانند آدریان تا این حد خودش را به گند کشیده حالم را بد میکند. شبهای زیادی تا صبح با هم بیدار ماندیم تا همه مسائل را روشن کنیم و همه چیز را در نظر بگیریم. من او را تکان دادم. هزار بار گفتم که مشکلاتش بسیار بسیار آسان حل می شود. چقدر آسان؟ راه حل‌های خوبی پیدا کردیم که جواب نداد. راه‌های دیگری یافتیم تا سرانجام من از درس خواندن دست کشیدم تا او بتواند درس بخواند. آستین‌هایم را بالا زدم و 3 سال تمام پیش از آن که سر کار بروم و وقتم را در زیرزمین‌های موزه لوئر هدر بدهم، او را جلوی دانشگاه پیاده کردم. با هم توافق کرده بودیم. من شکایتی نمی‌کردم به شرط آنکه او از شما گله‌گذاری نکند. من هیچ خوبی و لیاقتی ندارم. هیچگاه به او نگفتم که او بهترین است. فقط او را دوست داشتم. دوست داشتم. میدونید از چه حرف میزنم؟ پس درک میکنید چرا امروز حالم کمی افتضاح است. دستمال را روی میز میکشیدم. دوروبر دستهای او که روی میز بود. پسرک شکست خورده توانست مانند آدم بزرگها قایقش را به آب بیندازد و حالا زیر آفتاب بیرمق پدر جفاکار پوسته قدیمی خود را رها می کند، دور می اندازد. چیزی نمی گویید؟ نه، می روم بخوابم. ماشین لباسشویی را روشن کردم. بله، حرفی هم ندارید بگویید. شب بخیر. خون خونم را می خورد. افکار موهشی از سرم می گذشت. لیوانم را برداشتم و روی کاناپه نشستم. کفش هایم را در آوردم و زیر کوسن ها دراز کشیدم. دوباره بلند شدم تا بطری را از روی میز بردارم. هیزم های شومینه را تکانی دادم. چراغ را خاموش کردم و آرام روی کاناپه خزیدم. افسوس می‌خوردم که هنوز هوشیار بودم. افسوس می‌خوردم که آنجا بودم. افسوس می‌خوردم. افسوس خیلی چیزها را می‌خوردم. سرم را روی دسته کاناپه گذاشتم و چشمهایم را بستم. صفحه 85. خوابی؟ نه. برای خودش لیوانی ریخت و روی صندلی راحتی روبرو نشست. باد هنوز میوزید. همه جا تاریک بود. به آتش نگاه میکردیم. هر از گاهی یکی از ما مینوشید و دیگری از او پیروی میکرد. نه حال خوبی داشتیم نه بد. خسته بودیم. پس از سکوتی طولانی گفت: میدانی اگر دل و جرأت بیشتری داشتم آن چیزی نمیشدم که تو میگویی. متوجه نمیشوم. پشیمان بودم که پیش از این هم جوابش را داده بودم. دلم نمیخواست این گوه را هم بزنم. دوست داشتم راحتم بگذارند. آدمی همیشه از غم و اندوه کسانی میگوید که میمانند. اما تا به حال درباره آنانی که میروند فکر کرده ای؟ با خودم گفتم اوه خدای من، باز هم میخواهد با نظر پردازی هایش سر من را بخورد، ابله پیر. با نگاه دنبال کفش هایم میگشتم. فردا درباره‌اش صحبت می‌کنیم پیر. من دیگر حالم از این داستان به هم می‌خورد. اندوه کسانی که ضربه خوردند، آنها که می‌مانند، به شکوه و ناله آنها گوش می‌دهیم، تسلیشان می‌دهیم، اما آنها که می‌روند، با عصبانیت گفتم: خب آنها دیگر چه می‌خواهند؟ تاج بر سرشان بگذاریم، دلداریشان دهیم؟ گوشش به من نبود. شهامت از آن آنانی است که خودشان را یک روز صبح در آینه نگاه می کنند و روشن و صریح این عبارات را به خودشان می گویند. فقط به خودشان. آیا من حق اشتباه کردن دارم؟ فقط همین چند واژه. شهامت نگاه کردن به زندگی خود از روبرو و هیچ هماهنگی و سازگاری در آن ندیدن. شهامت همه چیز را شکستن، همه چیز را زیر و رو کردن. به خاطر خودخواهی، خودخواهی محض، البته که نه. نه به خاطر خودخواهی، پس چه؟ غریزه بقا، میل به زنده ماندن، روشنبینی، ترس از مرگ، شهامت با خود روبرو شدن، دست کم یک بار در زندگی، روبرو با خود، تنها خود، همین. حق اشتباه ترکیب بسیار کوچکی از واژه ها، بخش کوچکی از یک جمله. اما چه کسی این حق را به تو خواهد داد؟ چه کسی جز خودت؟ دستهایش می لرزید. من این حق را به خودم ندادم، هیچ حقی برای خودم قائل نشدم. در بند و اسیر وظایف و حالا چه شدم؟ ابلهی پیر. ابله پیر آن هم از نگاه معدود افرادی که برایشان احترام قائلم. چه شکستی؟ دشمنان زیادی داشتم، خود ستایی نمی کنم، دیگر شکوه‌ای ندارم. آتش درون را خاموش کردم. اما دوستان، آدم‌هایی که دوست داشتم مرا دوست بدارن. خیلی کم، خیلی کم. تو یکی از آنهایی، تو، کلوه، چون تو بسیار شبیه زندگی هستی. زندگی را به تمامی در آغوش می کشی. پر جنب و جوشی، مالامال از سرزندگی. می دانی چگونه فضای یک خانه را شادمان کنی؟ این استعداد شگفت‌آور را داری که آدم‌های دور و برت را خوشحال کنی. خیلی راحتی، خیلی بی‌عقده، راحت بر این سیاره کوچک. پیر، احساس می‌کنم درباره یک شخص واحد صحبت نمی‌کنیم. صدای من را نشنید. راست نشسته بود، دیگر حرف نزد، پاهایش را روی هم نینداخته بود. لیوانش روی یکی از رانهایش بود، صورتش را نمی‌دیدم. سایه صندلی راحتی چهره‌اش را پوشانده بود. زنی را دوست داشتم، سوزان را نمی‌گویم، زن دیگری را. چشمهایم گشاد شد. او را بیشتر از هر چیزی در این دنیا دوست داشتم. بیشتر از هر چیزی. نمیدانم آدم میتواند تا این حد دوست داشته باشد. خلاصه من به هر حال فکر میکردم برای اینجور دوست داشتن برنامه ریزی نشدم. اعترافات عاشقانه، بیخوابیها، فوران شور و عشق گویا برای دیگران خوب بود. به واژه عشق پوزخند میزدم. عشق، عشق. برایم چیزی میان خرافه و خواب مصنوعی بود. من، واژه عشق برای دهان من زیادی بزرگ بود و اما درست هنگامی غافلگیرم کرد که ابدا انتظارش را نداشتم. من عاشق زنی شدم. عاشق شدم. همانطور که آدم یکهو بیمار می شود. بیان که بخواهم. بیان که بخواهم و به آن فکر کنم. برخلاف میلم و بیدفاع. بی هیچ نیرویی برای مقاومت و بعد... آب دهانش را به زور قورت داد و بعد از دستش دادم، درست همانطور که به دستش آورده بودم. دیگر نمیتوانستم تکان بخورم، گویا پتک سنگینی بر سرم خورده بود. اسمش ماتیلد بود، البته هنوز هم اسمش ماتیلد است، ماتیلد کوبر. 42 سال داشتم و احساس پیری میکردم. نمیدانم چرا همیشه احساس پیری میکردم. پل جوان بود، پل همیشه جوان و زیبا خواهد ماند. من پیر هستم، زمخت، پرکار. در 10 سالگی هم چهره‌ام مانند امروز فرسوده بود. مدل موهایم همینطور، همین عینک ها، همین ژست ها، همین دیوانگی های نچندان جدی. در 10 سالگی هم بشقابم را برای پنیر عوض می کردم. فکر می کنم در تاریکی به او لبخندی زدم. 42 سال، آدمی در 42 سالگی چه انتظاری از زندگی دارد؟ من هیچ انتظاری نداشتم. در انتظار چیزی نبودم، کار می کردم، کار و کار و کار. برای خودم مشکل درست می کردم. کوههایی برای بالا رفتن، بسیار مرتفع، پرشیب و بعد آستینها را بالا می زدم. و از آن کوههای خود ساخته بالا می رفتم تا کوههای دیگری پیدا کنم. جاه طلب نبودم، از خلاقیت تهی بودم. جرعه ای نوشید. من این چیزها را نمی دانستم. می دانی؟ ماتیل دوستم بود. آه کلوه، چقدر دوستش داشتم، چقدر دوستش داشتم. هنوز آنجایی؟ بله. گوش می دهی؟ بله. حوصله‌ات را سر می برم؟ نه. نمی خواهی بخوابی؟ بلند شد تا هیزم دیگری در شومینه بگذارد. همانطور جلوی شومینه چنبات مزد. میدانی از چه چیز من شکایت میکرد؟ از اینکه خیلی پرچانم. ملتفتی؟ من خیلی پرچانم. باور کردنی نیست نه؟ به هر حال راست میگویم. سرم رو روی زانویش میگذاشتم و حرف میزدم. ساعتها حرف میزدم. حتی روزها. احساس میکردم روی پوست او صدایم بمتر میشود. و این احساس را دوست داشتم. مثل وراجها یک سر حرف میزدم. سرش را میخوردم. لبریزش میکردم. میخندید. میگفت هیس اینقدر حرف نزن. دیگر گوش نمیدهم. چرا اینطور یک سر حرف میزنی؟ انگار میخواستم 42 سال سکوت را تلافی کنم. 42 سالی که خاموش مانده بودم و همه چیز را فقط به خودم گفته بودم. چندی پیش تو چه میگفتی؟ که ساکت بودن من توهین‌آمیز است. همین را گفتی؟ دردناک است. اما میتوانم درک کنم. میتوانم ایرادهایی را که از من میگیرند بفهمم. میتوانم آنها را درک کنم. اما میل ندارم از خودم دفاع کنم. وانگه این مسئله درست همین است. اما توهین‌آمیز بودن؟ نه، قبول ندارم. شاید به نظر تو عجیب بیاید و باور نکردنی، اما من فکر می‌کنم سکوت من بیشتر از روی کمرویی است. به اندازه کافی خودم را دوست ندارم که چندان اهمیتی به حرف‌هایم بدهم. می‌گویند اول 7 بار زبان را در دهانت بچرخان، بعد دهانت را باز کن. برای من 1 بار چرخاندن هم زیادی است. من دیگران را دل سرد می‌کنم. پیش از آن که با ماتیلد آشنا شوم خودم را دوست نداشتم و حالا از آن موقع هم کمتر دوست دارم. فکر می‌کنم به خاطر این سخت و تلخ شدم. دوباره سر جایش نشست. در محیط کار سختگیر و تلخ هستم، اما به دلیل اینکه مسئولیتی بر عهده دارم، می‌فهمی؟ مجبورم سخت باشم. مجبورم طوری باشم که آنها باور کنند آدم ترسناکی هستم. تصور کن اگر آنها به راز من پی ببرند، اگر بفهمند من کمرو هستم، که مجبورم 3 برابر دیگران کار کنم تا به همان نتیجه برسم، که حافظه ضعیفی دارم، که کن ذهنم، متوجهی؟ اگر دیگران همه اینها را بفهمند، مرا خام خام می‌خورند. به علاوه، بلد نیستم کاری کنم دوستم داشته باشند. آنطور که می‌گویند گوش تلخ هستم. هرگاه می‌خواستم به کسی اضافه حقوق بدهم با لحن قاطعی اعلام می‌کردم. اگر طرف تشکر می‌کرد پاسخی نمی‌دادم. حتی اگر می‌خواستم حالت مختصری از مهربانی نشان دهم ناخودآگاه مانع خودم می‌شدم. هرگاه می‌خواستم خبر خوبی اعلام کنم این کار را به عهده فرانسواز می‌گذاشتم. و در زمینه مدیریت منابع انسانی آنطور که متخصصین می‌گویند من فاجعه هستم، فاجعه واقعی. همین فرانسواز بود که برخلاف میلم مرا در دوره‌ای برای کسب مدرک مدیریت ثبت نام کرد. از آن مدرک‌های بی‌ارزش. چه کار احمقانه‌ای. 2 روز در کنکورد لافاید روبروی مترو میو زندانی بودیم تا جوشانده مردم فریبانه یک روانشناس و یک آمریکایی هیجان زده را ببلعیم. آخر کار مجونش را به خوردمان داد. Be the best and work in love. پانویس: بهترین باش و با عشق کار کن. ادامه: خدای من، وقتی یادم می افتد چه کار عبثی. دیپلم رئیس مهربان فهمیده را بین شرکت کنندگان پخش کردند. دیپلم را 2 دستی تقدیم فرانسواز کردم. آن را با 1 پونس بر قابی چسباند که نتیجه جلسات و کاغذهایی را که از ایالت کبک می رسید بر آن نصب می کردیم. فرانسواز پرسید دوره خوبی بود؟ رقت انگیز بود. خندید، اما اضافه کردم گوش کنید فرانسواز، شما که اینجا حکم پدر روحانی را دارید، به کسانی که دوست دارند بشنوند بگویید من آدم دلپذیری نیستم، اما آنها هرگز شغلشان را از دست نخواهند داد چون محاسبه ذهنی من بی ایراد است. فرانسواز سرش را پایین انداخت و زمزمه کرد آمین. اما حقیقت را گفتم. در مدت 25 سال حکومت مطلقم در مؤسسه با هیچ بحرانی روبرو نشدم. هرگز هیچ کس را اخراج نکردم. حتی زمانی که اوضاع اقتصادی دشوار بود، یعنی اوایل دهه 90، هیچ کس را بیرون نکردم. هیچ کس را. گوش می‌دهی کلوه؟ و سوزان، چرا با او همینقدر خشک هستید؟ به نظرت آدم خشکی هستم؟ بله. چطور یعنی؟ خشک. دوباره سرش را به دسته مبل تکیه داد.